این هزاران هزار عکس و فیلمی که برای ما فرستادن فقط از طرف ارتش زمینی ریستارت است. شما هنوز گارد ویژه امپراتوری تصوف رو ندیدید. آنها گلوله‌های رنگیشون مشقی نیست، خطرناک است. Welcome to 9-1 my friend. Welcome to خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. Welcome to ریستارتی که اگر تربیت نشیم ما را تربیت میکند. Welcome to نیروی ضربت و گارد که پشتیبانی میکنه از ریستارتی ها. گارد امپراتوری تصور. Welcome.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
دل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلها رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
خب تشکر ویژه، خوش اومدید به ریستارت 91. ابتدا به ساکن تشکر کنیم از شما مردم عزیز در سر تا سر کشور، از دهات‌ها و شهرستان‌ها و شهرها و روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ. کاری کردید که دو تا از مسئولین رده بالای نظام مجبور به پاسخگویی شدن و گفتن اگر هر حرکت فتنه‌ای چیزی باشه با سیلی پاسخ داده خواهد شد. این اولین باریه که یک حکومت، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، کلمه سیلی رو به این سبک پشتش استفاده میکنه، یعنی کار یدی. و همین خاطر من قبلش شروع کردم توضیح دادن که گارد ما، گارد ضربت ما، که من بهشون گفتم که در چالش رنگ شرکت نکنید شما و اصلا نمیخوام تصویرتون یا کسی، اصلا شما پنهانین. اونها خطرناکترین آدم ها هم که دیگه اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، من فکر میکنم که اگر عقل سلیمی در مغز شما، در کله شما باشه، میبینید که چند هزار پایگاه بسیج و تابلوهاتون، ستاد انتخاباتیتون گلوله باران شد توسط رنگ. هر کدوم از این رنگ ها میتونست یک نارنجک باشه. ما خشونت طلب نیستیم، ما افتاده ترین و خاکی ترین مردم ایرانیم و ریستارتیم. ما همه رو دوست داریم، ما خر رو بسیار دوست داریم، ما گرگ ها هم بسیار دوست داریم. ما هر کسی که توسط اون خوشگله بهش دمیده شده دوستش داریم. تا وقتی به ما حمله نکنه، تا وقتی خر بیرون ما مشکل نداریم، گرگ بیرون مشکل نداریم. اما گرگی حمله کرد، پشه‌ای وارد شد، سوسکی وارد محیط ریستارتی بشه، خب مجبوریم بکشیمش. بعد گریه میکنه چرا امشی زدی، چرا ما رو گرفتی، ما رو انداختی بیرون. وارد حریم خصوصی ریستارتی ها نشید. اینو من چندین دفعه گفتم، یادت باشه که برای تولید یک موج، ما موج سوار نمیشیم، برای یک تولید یک موج مینیمم به 500 تا 700 800 میلیون دلار کش احتیاج. دولت آمریکا با این عظمتش که قوی ترین کشور جهان، هنوز نتونسته تو ایران موج تولید کنه. یعنی هنوز دولت آمریکا، CIA، این من میگم دولت آمریکا که انگلیس رو بره سطل آشغال، یعنی دولت انگلیس یه موج درست کرد تو یه شهر به نام تهران، جنبش سبز، 150,000 نفر، 120,000 نفر اومدن بیرون. اما اصفهان بلند نشد، کرمان بلند نشد، عکسی از فلان روستا نداره. اما ریستارتی ها این 20 میلیون پخشن. یه دفعه بهتون گفتم تو هر کوچه یک ریستارتی حتما هست مینیمم، اما تو هر خیابونی معلوم نیست یه بسیجی باشه یا یک سپاهی باشه. یک موج جنبش سبز تولید کرد که 70% هم مربوط به جناح اصلاح طلب نبودن، یعنی مردمی بودن که معترض بودن اومده بودن بیرون. دولت آمریکا با این عظمتی 39 ساله که میخواد موج تولید کنه نتونسته. اپوزیسیون ها کلن، اپوزیسیون خارج از کشور، یک موج تولید کردن که 311 نفر اومدن بیرون. موج دانشجویی بود، 311 تا دونه، یه دونه، دو تا از فراخانم بوده که از سلطنت طلبا اومده، حدود 1500 نفر اومدن بیرون، 2000 نفر. یه فراخان 6000 نفری هم 5-6000 نفری بوده. کل 39 سال توضیح دادم کلن. این موج ما 3 روزه تولید شده. این توسط توه، توی خوشگلی که داریم برنامه رو گوش میکنیم. حالا 5 روز فهمیدن ارتش ریستارت، قوی ترین ارتش و اپوزیسیون ریستارت، بزرگترین اپوزیسیون طول تاریخ عملیان زپاتا و خطر نکرد. حالا فهمیدن. پس یاد بشه این اتفاقی که تو این 2-3 روز افتاد، ما نیومدیم 6 ماه پیش بگیم فلان روز فلان، فلان روز فلان. یک چالش جدید اعلام کردیم به نام رنگ. امشب گفتیم الان 5 روز گذشته، روزی 1000 تا فیلم و عکس داره میاد. من نفس میدم به تلگرام، اینه الان خیلی ناراحتم اینستاگرامم قطع شده، چون بعد وقت این 1000 تا 1500 تا رو بذارم روزی انتخاب میکنم ازشون و میذارم. تشکر بسیار زیاد از شما ایرانی های عزیز، مخصوصا خانوم ها، آقایون که خب معلومه میرن وسط و اینا معلومه، اما اینکه خانوم ها این شکلی حرکت کنن خیلی ارزشمنده. بهشون خسته نباشید میگیم، شجاعن. بعد ویدیوهایی میفرستن، تازه با تصویر خودشونم میفرستن، من نمیذارم واقعا. به حال شجاعن دیگه، مثلا همون چهارشنبه سوری که دیدین که قشنگ جلوی ویدیو هم گفتش که همه ریستارتیم، صورتش هم نشون میده. پس ما از هیچی نمیترسیم، ما عاشق بسیجی ها و سپاهی ها و اینا هستیم. ما اصلا با شما دعوا ندینیم. خوشگله من، تو یه پسری هستی که ما 300 تومن 400 تومن 500 تومن داری میگیری، جمهوری اسلامی میخواد شماها رو با ما درگیر کنه. اولا که ارتش 97-98% با ماه، اصلا ارتش ریستارتیه، یعنی از اصلا ذاتش با شما درگیره. شما اینقدر 39 سال حقشونو خوردین، آلردی با ماه، آلردی. آلردی رو اگه نمیفهمی ترجمه کن انگلیسی، مای فرند، فونتیک زبان بذاری جلوت میفهم. آلردی با ما. بسیجم که 7-8 اصلا بیچاره ها، بچه های جوون اینا هن که حرفشون اینه کلن، آه حسینی ما رفتیم بسیج به خاطر پول، به بعدن شما بیاین سیستم درست میشه، شغل و آینده. و گفتیم باره بله دیگه، پس خدا را شکر ما هم بعدن کار داریم. اما جمهوری اسلامی میخواد شماها رو با ما درگیر کنیم. اصلا ما شما درگیر نیستیم، اما اگه درگیر شدیم تو جهنمی، زیرا که کشتگان ما به بهشت میرون و کشتگان شما حتما قطعا و حتما و 100% و قطعا به جهنم خواهند رفت. از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. میریم به سراغ ریستارت 91 راجع به مثنوی آقای مولوی شروع کرده بودیم که بهتونم گفتم که بسیار مثنوی، اصلا حرفای مولوی بسیار سخته و بسیار عجیبه، هر خطش میتونه تکان دهنده باشه و هر بیتش میتونه دنیایی از علم و سواد و دانش باشه که بعدها مطالب بسیار سنگینش رو شاید مثلا اگر بشه و بذارن به دلایلی، شاید بعد از مثلا 140-150 بیشتر مورد توجه قرار میگیره. میدونی بعضی چیزاش اینقدر علمیه که همینطور باید پله ها چیده شه تا من بفهمم. من حسینی بذار یه دونه مثال کوچولو بزنم که ببینی. ببین مثلا نوشته که تو صفحه سومش تو همین شعری که توضیح دادیم، برای اونایی که داستانو نمیدونن، یک پادشاه عاشق یک کنیزی شد، کنیز مریض شد، پادشاه گریه میکرد، این کنیزه رو خوبشونه، داستان تا اینجا توضیح دادیم، و همین خاطر دنبال یک آدمی میگشت که بتونه این کنیز رو خوب کنه، و در مسجدی رفت، یه خوابی دید و تو اون خواب یک آدمی رو دید، یه ولی رو دید، یک صوفی رو دید که بهش گفت آقا اینجوری فلان فرد میاد و این کنیز رو خوب میکنه، تو هم گریه نکنی اینقدر. حالا چرا پادشاه؟ برای اینکه پادشاه میخواد بگه که ببین اند قدرته، الان پادشاهای جهان رو صدا کن، ریاست جمهوری جهان، فکر میکنن که همه کار میتونن بکنن، فکر میکنن هنرمندا خر خودشونن، آدما خر خودشونن، ملت خر خودشونن، اینجوری اینقدر پررون. مثال هایی که مولوی میزنه هم خطرناکه. نمیگه یک پادشاهی عاجز ماند از عشقی که به یک کنیز داشت و هیچ کس نمیتونست خوبش کنه، حاضر بود زندگیشو بده، که در اونجا میگه دین و دنیامو میدم این کنیز خوب شه. من فقط برای اینکه بدونی که هر خطش خطرناکه، فقط سرتیتر این شعر رو یه بار دیگه میخونم که بعد ادامه شعر رو بگم. ببینید اینکه تو بخش سه، یعنی سومین صفحه بعد از سرآغاز، یه صفحه دیگه است، این سومین صفحه است. میگه ظاهر شدن عجز حکیمان. این کلمه حکیمان خیلی جالبه، از معالجه کنیزک. حکیم 2.5 درجه، یعنی چیزی حدود مثلا 800 متر هر درجه رو محاسبه کنی، اختلاف داره با آخوند و کشیش خاخا. یعنی تازه میگه حکیمان موندن رو هوا، حکیم یعنی دکترها، مهندسها، پی‌اچ‌دی دارا، دانشمندا، از معالجه این موندن. میگه ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله، الف لامه، و در خواب دیدن او ولی را. بعد تو شعر توضیح میده که آقای پادشاه این ابلها میره مسجد برای اینکه بتونه حاجتشو بگیره، میره کنیسا حاجتشو بگیره، میره چا جمکران حاجتشو بگیره، و میره اونجا شانسی میخوابه، کسی دیگه ای میاد بهش میگه آقا اینجا کسی حاجت بده نیست، اینجا همه دکون بقالیه، یه کسی رو فردا میفرستیم برات که الان گریه کردی و التماس کردی کمکت کنه. کلمه اله نشان میده که انسان کامل همون اللهه. دقت کن، مسجد و کلیسا و تو شعرهای بعدیش هم هست، تو صفحات بعدیش هم هست، کشیش و خاخامو به نام اله میگه. خب تو یه جمله توی اسلامت داری پسر، خب میگی لا اله، یعنی هیچ الهی، اله یعنی بت، میگه هیچ بوتی نیست، لا اله الا الله، مگر الله. همین سندیست، تو همین خط بالا مولوی داره میفهمونه که پادشاه رفت مسجد، مسجد اله بوته، مسجد الله نیست، مسجد توش الله هم نیست، بوته، بوتکده است. میگم یه کلمه مشخص میگه، و همه این بوتا مسخرن الا الله، یعنی انسان کامل. ببین شعرها رو وقتی گوش نکنی تو تصوف خطرناکه. به عنوان مثال میگه، مثلا در برنامه قبل توضیح دادم که عالم نبود و من بودم، این دم نبود و من بودم، من خالق الاسماء هستم. آدم نبود و من بودم، میدونی یعنی چی؟ نمیدونی. من برنامه صد به بعد میگم باید باز بشی یواش هاش دادیم جلو ببینیم که آقا یه صوفی انسان کامل نیست. آقای مولوی، مولوی توسط شمس پیامبر اون زمان، رسولی که از طرف انسان کامل اومد، تکون خورده، صوفی شده، به درجه رسیده که میگه من نمیتونم حرف بزنم، حرف بزنم میذارید میرید، کتابو میبندید، منو آتیش میزنید، که درستم بود در طول تاریخ دیدیم با انبار ورش میذاشتن مولوی رو پرت میکنن بیرون. میگه عالم نبود و من بودم. میدونی یعنی چی؟ آره، یعنی این که اول نمازت که میخونی میگی لم یلد و لم یولد. مولوی میگه من لم یلدم و لم یولدم، من همه چی میرزه. و شما تا حالا فکر میکنی خدا لم یلد و لم یولده؟ خدا نه زایده میشه نه میزاد. ایلیا ابن عمران یا علی ابن ابی طالب به قول شما آدم تو خاک و گل بود داشت خدا درستش میکرد، من بودم. این حرفو جیزس هم داده. پس بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد، یعنی مولویه میگه آدم نبود، کجا زاییده شده؟ اگر آدم نبود و این بوده که برنامه صد به بعد یک کوچولو از صد دارم توضیح میدم که فقط بدونی که چقدر موضوع باز میشه. آدم نبود و این بوده یعنی چی؟ یعنی من لم یلد و ولم یولد، منم. مولوی میگه انا لم یلد و ولم یولد، دنبال خدا نباش. همه عرفا اینو گفته، سعدی گفته، حافظ گفته، مولوی گفته، عطار گفته، جامی گفته، خواجه کرمانی گفته، صغیر اصفهانی گفته، همینطور به ترتیب همه‌شون همینو گفته. میگه تو خاک و گل بود خدا. حافظ که میگه که همون پیش از این بیش از این واسهتون خوندم، میگه کتاب حافظ ورق بوده توی قبل از اینکه آدم متولد شه، ما کتابمون اونجا بوده. این یعنی لم یلد و لم یولد. اگر مولوی میگه آدم نبود و من بودم، یعنی منم لم یلد و لم یولد، چون من از آدم زایده نشدم. خب اینجا میمونیم دیگه، اینجا گیر میکنیم، میگیم یعنی چی از آدم متولد نشده؟ و اسرار باز میشه که حالا برنامه صد به بعد یواش یواش باید باز بشه، بریم جلو ببینیم که چه خبر. خب آقای پادشاه رو کرد، عرضم حضور شما که ادامه داستان میخوام، نمیخواستم، فقط این توضیح میخواستم بدم. رو کرد پادشاه، گفتش آقا هر چی آدم بیخود نامحرم دست آمد و بر سینه ما نامحرم زد، یعنی زد تو سینهش، گفت همه رو بریز بیرون، دیاری من اینجا نبینم. گفت چرا؟ گفت راز مهمی رو بعد بگم راجع به این موضوع. گفت باشه. که بعد اومد گفت، شعر شروع میشه که گفت ای شیخ، گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را، هم بیرونی ها را بنداز بیرون، هم خودتو بنداز بیرون. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز، خودت هم باید بلند شی. اینجا مکانی است که لنگ میندازن، سپرا میفته پایین. اینجا با اتم کار نمیکنه آجی. اینجا این آدم، این تو این اتاقی که من دارم تو رو میخوام ببرم حرف بزنم، اینجا بمب اتم و من رئیسم و من پادشاهم، اینا همه شاسکولن. سلطان محمود غزنوی مثل بز احوش دولا راست میشد، اسم صوفی میومد، جرأت دیدن انسان کاملم نداشت. هیچ پادشاهی وقتی شناخته جرأت رفتن جلوش هم نداشته، همیشه با یک صوفی در ارتباط بوده. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دو کن هم خیش هم بیگانه را، کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. برو ببین تو این سوراخ تنبا دیوار موش داره، موش هم گوش داره، ببین دهلیزی چیزی گوش نکنه کس. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. چرا جز طبیب و بیمار نبود؟ چون خود پادشاه هم شاسکول نخ بیرون. گفت برو بیرون مراقب باش، کسی گوش نکنه، خودت هم برو بیرون. به پادشاه گفت برو بیرون. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. گفت فرموله، دقت کن من این اصلا توضیح بدم تا سکولاریسم. مگه تو این بیت سکولاریسم شما دیدی آقا حسینی؟ بله، این تو دموکراسی بود، این تو آریستوکراسی بود. نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. گفت آقا تو آمریکا اگر نلسون ماندلای بیاد، کسی بیاد بگه این بره صورتمو بزن، اگه پلیس بهش حمله کنه اون برم بگیر بزن، منطقیه، چون این که آمریکا همه مسیحیان، به جیزس اعتقاد دارن. بعد وقتی که پلیس یه نفر میزنه و این فقط وای میسه بهش لبخند میزنه، اینا چون اعتقاد مذهبی مسیحی دارن، این رو جیززی میبینن و قیام میکنن. اما تو ایران اگر یک مظلومی بره پیش یک مثلا مقاومت بسیجی بگه این برو زدی این برم بزن، یارو با لگد هم یکی دیگه اضافه میزنه و مردم هم قیامی نمی کنن. چرا؟ چون نگرش هر شهری و بیماری های هر شهری متفاوته. به همین خاطر پشه در همه شهرها وجود داره، واکسیناسیون پشه ها هم در شهرها متفاوته. بیماری هایی که در کالیفرنیا هست وسط کرمان نیست، باید پشه هایی در اون کرمان باشه، میکروب ها و بیماری های شهر کرمان رو تزریق کنه تو دست و پای تو که تو میزنی میکشیش، تا تو رو واکسینه کنه علیه بیماری های کرمان. و به آب و هوا و رنگ چش و محیط و تفکرات هم ربط داره. چرا؟ که علاج اهل هر شهری جداست. ریستارت فقط میتونه رژیم عوض کنه. سکولارو گوش کن بابا، وندران شهر از قرابت چیستد، خیشی و پیوستگی با چیستد. خب نزدیکات کیان تو اون شهرها با کی میشناسی داره ازش سوال میکنه. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز میپرسید از جور فلک. دختره را دستشو گرفت، این روانشناسی نیا کن، نبض نیا کن، دستشو گذاشت فقط رو نبض دختره رو گرفت، شروع که از شهرها ازش سوال کردن و توضیح میده. پس چیکار کرد؟ نبض دختره رو گرفت، شروع که ازش شهرها رو سوال کردن. ببین چقدر علم روانشناسی و پزشکی و همه رو میبره رو هوا، ببین چقدر زیبا داره کشف میکنه که چجوری میتونیم شما یک مطالعه تازه الان CIA یا وزارت های اطلاعات جهان دوربینای گذاشتن که همین نبض رو چک میکنه، تو راست میگی دروغ میگی، دروغ سنج گذاشتن، اینا اینجوری گذاشتن. اون موقع نبض یک طبیب واقعی میگرفت، تو هر چقدر میخواستی بپیچونی میفهمید، از حس تو، روی تو، یعنی صورتت رو نگاه میکرد، نبضت رو میگرفت، همه چیز رو میفهمید. خب حالا میگه چون کسی را خار در پایش جهت، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد میکند با لب ترش. گفت ببین وقتی یه خاری تو پای کسی میره، ابتدا پاتو میذاری روی اون پات، میذاری رو میز، بعد چیکار میکنی؟ بعد با سوزن میگردی این تیغه رو بکشی بیرون. حالا اگر این اتفاق نیفتاده، با آب دهن و اینا اول پیداش بعد بکنی کجاست. یعنی میخواد بگه که وقتی که قراره که یه نفر رو استارتش کنن، هم ممکنه خار تو پاش بکنن، همین که با لب ترش مثلا محبت بهش کنن، یعنی این حالت پیدا کردن راز اون آدم است، حالتاش فرق میکنه. حالا خار در پا شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واده جواب. میگه پسر خوب، یه خار میره تو پا، سوزن میکنی، با لب میزنی، خیسش میکنی، بتونی بکشیش بیرون. حالا اگه این خار تو دل کسی رفته باشه، عاشق شده باشه، پیدا کردنش کار هر کسی نیست. برای همین حکیمان عیب شده، میگه یه خار رو میخوای پیدا کنی، چقدر پدر آدم در میاد، وای به حال اینکه این خار رو تو دل کاشته باشن، وای به حال اینکه تخم نفاق تو درونش باشه، وای به حال اینکه وقتی تجاوز میکنه به آدم توی زندان فکر کنه از طرف خداست. این کشیدن بیرونش خیلی سخته، کار هر که نیست. خرمن گاو نر مرد کو خواهن. مختصر مفیده، تیکه تیکه. خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. کس به زیر دم خرخاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد. میگه حالا همین خارو بذار زیر دم خر، یا دم خر رو بعد ببینین کجاست، خار کجا بعد بذاری معلوم. میگه اگه خار رو بذارید زیر دم خر، خر میتونه پاشو بذاره رو پاش، پشتشو بیاره جلو، با آب دهان تا تیغو در بره، با سر سوزن فکر داره؟ نه. چیکار میکنه؟ میجهد، لگد میزنه. کس به زیر دم خرخاری نهد، خر نداند دفع آن برمیجهد. برجهد وان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. یه عاقلی باید بیاد این خار رو برکنه بکشه بیرون. هرچی هم لگد میزنه این خار بیشتر فرو میره. خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته میانداخت صد جا زخم کرد. یه جایش زخم بود، یه خار توش بود، 500 جاش حالا زخمه، نمیدونی چیکار کنی. رفتی جوشن کبیر بد دادن، قبلا یه چهار رکعت نماز بخوندی رو هوا بودی، سه سال تو جهنم، الان جوشن کبیرم اضافه شده. بعد جوشن کبیر چی میگه؟ صحیفه سجادیه چی میگه؟ حرفای جیزس چی میگه؟ انجیل چی میگه؟ اصلا حق خوندن انجیل تو نداری. جیزس اومده برای یک سری آدم صوفی که دورش بودن یه حرفای زده، حرفای موساوار را زده، حرفای شبانوار زده، سرت بذار رو پیشونیم بوست کنم خدا، هو کجایی بوست کنم، و تو هم میخونی هو کجایی بوست کنم. دقیقا این کلام برای پیشه ترامپ بگو ترومپو ترومپولولو میزنه تو دهنه. میگه شوخی نه، من زنم به من میگه ترومپو فرق میکنه، شما چرا میگی ترومپو؟ بعد میزنه پدرت در میاره، بعد میری زندان. همین الان نیا کن 500 تا کلمه باید بگی که اسم یکی از رهبرات رو بخوای تو کشور بیاری. 500 تا کلمه باید قبلش بگی، یعنی قبلش موجی جدی وای میسه، مؤدب خفه میشه، گوش میکنه، قبلش هیچ آهنگی پخش نمیشه، بعد میگه مقام معظم فلان، نمیدونم مقام فلان فلان، رشته فلان فلان. اگه نگی میذارن تو دهنش رزق روزی شقد میکنه. اون وقت همینتون میفهمی در دنیا، ولی میری سر نماز فکر مونیم که خدا هست، پنه نمیم قل هو الله احد، به کی میگه قل هو الله سمد؟ ای بینیاز، بینیاز قل کلمه غلطی، بینیاز بینیاز یعنی چی؟ بینیاز یعنی یه چیزی هست که بینیازه، بینیاز یعنی که من تو خونه نشستم نیازی به یخچال ندارم. چرا؟ چون ساندویج رو بیرون آوردم. بینیاز یعنی من یه کار دیگه دارم میکنم که نیاز ندارم. اصلا کلمه بی نیاز غلطه، ترجمهش غلطه. اصلا الله الصمد نمیتونه بی نیاز بشه. من نیازی به دختر ندارم، من نیازی به اون ندارم، من نیازی به این ندارم. یعنی چی؟ من روپا خودمم، این میشه بی نیاز؟ نه خیر، الله الصمد یعنی خدا تو همه چیه، از تو کره خر گرفته تا اون یخچال. اصلا یخچال وا میکنی خدا توشه وا میشه، وگرنه وا نمیشه. اینش یهو که غیر قابل فکره، غیر قابل لمسه، غیر قابل فهمیدنه. برای فهمیدنش الله آورد وسط که لم یلد و لم یولد باشه. حالا آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمود، زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. میگه این کسی رو که اون ولی فرستاده بود برای کنیزه این کاره بود، چجوری خاره در بیاره. با حکیم و قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهرباش، سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت خوش. هم حواسش به نبضش بود، هم حرفای دخترش گوش می‌کرد. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. این جهان با اون جهان فرق، این جهان یعنی جهیدن. میگه تا که نبض از نام کی گردد جهان، یعنی به جهه نبضش بپره، او بود مقصود جانش در جهان. اون وقت معلوم میشه که این دنبال اونه، تو جهان کی دنبال کیه. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدام این شهر بودی سی تو پیش؟ قبلا کدوم شهر بودی که قبل دیگه بیا اینجا؟ نام شهری گفت از آن هم در گذشت، رنگ و روی و نبض او دیگر نگشید. چی اتفاق نفته؟ خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت ای جان، و از نان و نمک شهر شهر و خانه خانه قصه کرد. نبگش جون بید و نرخ گشت زرد. میگه هیچ اتفاق نفته، هرچی از این شهر رفت اون شهر، از این امام جمعه به اون کلیسا خاخام، از اون خاخام رفت به اونجا. داستان درست اینه، میگه این درست این دختره رو راز مولوی داره که این دختره یه بچه سپاهیه، یه بچه تندروی مذهبیه، گیر کرده به یه خاخام، به یک آخوندی توی شهری. داستان اینه، داستانی که این گیر کرده، این حالا باید بپرسه کدوم شهر بودی، کدوم دینت چیه، مذهب چی بودی، با چی حرف میزدی، کی به تو گفته سمالیه بخون، دعای فلان بخون، در سوال میکنه دونه دونه، منظورش اینه. میریم جلوتر میفهمیم. خب نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقندی چقند. تا اسم سمرقند اومد نبض جست و روش سرخ و زرد شد، که از سمرقندی زرگر فرد شد. تا رسید به سمرقندی دختر نبضش پرید، گفت ببین سمرقند دخترا پسرا فلان، نبضش پرید. گفتش که کسی دوست داری؟ نبضش پرید. گفت اونجا مسجد فلان جا میرفتی؟ نبضش نزد. گفت فلان خونه نبضش نزد. رسید به زرگر، فهمید زرگر، عاشق زرگر. کلمه زرگر استفادهش در این شعر یعنی این که قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. یعنی یه آدمی رو پیدا کردن که این یکی از آخوندایی بود که بهش میگفتن عارف دلا. زرگر یعنی عارف دلا بوده، بلا که نبوده، عارف بلا یعنی عارفی که به انسان کامل ربط داره. بالله الله. عارف دولا فرق میکنه، عارف الهام فرق میکنه. حالا پس چی شد؟ پس رسید به زرگر. کلمه زرگر یعنی این آدم زرگر بود، بلد بود، حکومتی بود، بهش یاد داده بودن، گفتن آقا ریستارت اسمشو نباید بیاری، تکون بخوری میگیره، شهر گرفته، کشور گرفته، ساختار میریزه به هم، رسانه‌ای نزنید، حرفی نزنید، خارج داخل. این ریستارت داره این همه چیزو میدونست. ببین الان تو مسئولین چه کسانی این موضوع رو میدونن. میگه زرگر، کلمه زرگر یعنی، حالا تو شعر بعدی که راجبش داره حرف میزنه بیشتر میفهمید، کلمه زرگر پس یعنی چی؟ یعنی عارف دلایی بوده که این عاشقش بوده، یعنی دختره به دینی بوده که این عارف دلا توضیح میداده، حاضر بوده انتحاری به بنده بره حرم زینبی که اصلا وجود نداشته اونجا دفاع کنه. دقت کنه. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، کس سمرقندی زرگر فرد شد، چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام است در گذر، او سر پل گفت و کوی قاطفر. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سهرها خواهم نمود، شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. گفت من فهمیدم مشکل تو چیه، از منم نترس خوشگله من. چرا؟ به خاطر این که من چمنو که میذاری من بارانم برای تو، اومدم که ریستارتیت کنم، نجاتت بدم، نترس، من مثل بارانم برای چمن تو، زندت میکنم، من جیززم، تخمی که میکارم اجازه دارم از انسان کامل، به همین خاطر آب بهش میدم میاد بیرون، نترس. من غم تو میخورم، تو غم نخور. ببین چقدر افتادگی یک صوفی رو توضیح میگه، من غم تو میخورم، تو غم نخور، تو سعی کن غم نخور، ناراحت نشی، من کمکت میکنم، نترس. حالا گریه کردی، گوش نکردی، اشتباه کردی، بی خودی نماز خوندی، هر کاری کردی اشتباه کردی، اشکال نداره، برگرد بازا، من کمکت میکنم، حالا که برگشتی کمکت میکنم. من غم تو میخورم، تو غم نخور، بر تو من مشفق ترم از صد پدر، من از صد تا پدر برای تو دلسوز ترم، دخترم نترس. هاون هاون این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. اگه شاه هم به تو گفت موضوع چیه، راجع این موضوع باش حرف نزن. گفت چشم. خانه اسرار تو چون دل شود، آن مراد از زودتر حاصل. اگر راز تو نگی، اگه میخوای قرارداد ببندی نری بگی، اگه میخوای یه موضوع باشه نگی، میگه این راز تو که نگی زودتر انجام میشه، یعنی اشاره میکنه که به مراد زودتر میرسی. وقتی تو رازی رو که میگی جهان میشنوه. چرا؟ چون جهان هوش داره، گوش داره، دیوار موش داره، موش هم گوش داره، ربطی به جهان هستی داره. ببین الان یه میکروفون اینجا باشه میشنون همه، حالا تو این میکروفون رو میفهمی، ولی نمیدونی که وقتی که به شوهرت بگی که مثلا تو الان میری بیرون دوباره بدبختیه، نمیدونم تو میری دوباره معتادی تو ادامه میدی، جهان گوش داره، جهان تمام زورشو میزنه که این اعتیادش ادامه بده. وقت مثبت فکر که میکنی، از نظر تفکری دیدگاه تو مشخص میکنی، حالا اینا میگن هیچ ربطی به دعا نداره، هیچ ربطی، حالا من را دعا رو بعدن قرار شده که راجعش صحبت کنم، و این کارا که انجام میدی این موجب میشه که رازتو نگو، کاری میخوای بکنی بکن، رازتو نگو. خب خانه اسرار تو چون دل شود، اون مراد زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهف، زود گردد با مراد خیش جفت، زودتر مرادش انجام میشه. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. میگه این سری که دونه چرا میره تو زمین پنهان میشه؟ برای اینکه سرشو فاش نکنه. من درخت سیبم یا درخت گلابیم، ببین هیچ دانه کلاش نمیکشه بیرون، من گلابی ام نمیگه، هیچ وقت نمیگه، یا لنگ گلابی از خودش بده بیرون تو از توی زمین، یا نمیدونم یه تیکه از سیب بده بیرون که خیلی بده، تو همه تخما رو که میکاری تو زمین 500 تا میوه بکار، وقتی زیر زمینی کسی نمیدونه این کدوم سیبه کدوم گلابیه. چرا؟ چون سرش رو نهان میداره، سکوت میکنه برای تکامل رسیدن به عرفان و تصوف. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. زر و نقره‌گر نبودین دی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. میگه کان یعنی معدن، میگه اگر طلا و نقره پنهان نبود ارزشمند نبود. ارزش طلا و نقره اینه که پنهانه. حالا چرا اینا رو میگه بعدن میفهمی، چون این بعدن میخواد برنامه صد به بعد بیشتر توضیح میده، میخواد یه کلکی بهش بزنه، چیزی میخواد بعدن بهش یاد بده. حالا اینا داره میگه برای اون وعده ها و لطفه ها یا آن حکیم، کرد آن رنجور را من زبین. دقت کنید، اولش گفت حکیمان عاجز بودن و پدر سوخته و فلان و فلان و فلان، اینجا دوباره گفت وعده ها و لطف های آن حکیم، یعنی اینو به نام حکیم اعلام کرد. ببینید برای همین ما میگیم الان صوفی، هی میگفتی عارف، الان دیگه عارف 2 میلیون عارف داریم، یه عارف ما بیشتر نداریم انسان کامل، یه صوفی هم بیشتر نداریم انسان کامل. ولی وقتی حکومت میاد میگه عارف دولا عارف پرلا اینا، ما چیکار کنیم؟ اینو چی میگه؟ اینو مولوی میگه، من نمیگم. دوباره اینجا اشاره میکنه که حکیم اگه بود این حکیم بود، بقیه حکیم نبودن، همه اله بودن، الله نبودن، زیر مجموع الله نبودن. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی، تا سگیر وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. اگه بهت حال بدن و بخوام بهت محبت کنن، چیزی بهت میدن، گنجی بهت میدن که تکون میخوری، و وعده نااهل یعنی همین ادیان در جهان و بی خداها، فرق نمی کنه، اینا وعده های مسخره دارن. در یافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه، بعد از آن برخواست و عزم شاه کرد، شاه را زان شمه آگاه کرد، گفت تدبیر آن بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را، مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. غرور اومد پیش پادشاه، گفت پادشاه چی شد؟ گفت من فهمیدم یک آدمیه، این عاشق اون آدمه، برای همین دلش اونجا گیره، این زن تو نمیشه، زنت هست ولی زنت نیست، چشش جای دیگه است، گوشش جای دیگه است، دلش جای دیگه است. پادشاه گفت چیکار کنم؟ گفت بفرست اون مرد زرگره رو بیارن. گفت چجوری بیارن؟ گفت پول بده و طلا و اینا و بعد غرور بهش بده، که غرور چیه خودش بحثیه. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر. پادشاه آدم فرستاد که برین زرگر بیاری. شه فرستاد آن طرف یک دور رسول، حاذقان و کافیانی بس عدول، آدمای عادل و حاذق و باهوش و اینا رو شاه دوتا از اوناش انتخاب کرد فرستاد سراغ این زرگره. تا سمرقند آمدن آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشاه بشیر، بشیر آوردن، پیام آوردن برای اون که شاه گفته که سلامش رو شاه به شما رسونده، که لطیف استاد کامل معرفت، فاشن در شهر و است و صفت. اینجا معلومه. ببین من مثلا فرض کنم میگم که حسینی رفت پیش یه بقاله، بعد بقاله بهش گفت، به بقاله گفتش که عمامت درست کن، بعد این کتاب چی دادین تو حوزه علمی قوم، میفهمی راجع آخوند داره حرف میزنه دیگه. یه میفهمی این بقال نگاه به آخونده. کلمه زرگر دقت کن، میگه پادشاه به شما بشارت داد که ای لطیف استاد کامل معرفه، یعنی عارف استاد کامل، فاوش اندر شهرها از تو صفت، تمام شهرها دارن از تو حرف میزنن، همه میگن گوش به فرمان توی درنده، دیره به درمان توی درنده، نک فلان شاه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری. شاه گفته فقط شما باید زرگر دربار شی، شما باید بیای موقع اینجا شی، موبد اینجا شی، ما باید از شما استفاده کنیم، تشریف بیاری. شاه شما رو انتخاب کرد، اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خواسته باشی یا ندیم، اینا رو فعلا این پولا رو بگیر، اونجا خاصی این فعلا پیشه، الکی داری این 10 میلیون دلار بگیر، برو حق کن صفای اینا رو، 2000 دلار بگیر، برو این کارا رو بکن، تجاوز کردی تو زندان برای که 100 دلار بگیر، خوب کارو کردی، تشریف بیارید پیش پادشاه، اونجا خاص میشی، میشی بادیگارد و مراقب، یا میری توی میگن لول 1 حلقه 1. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. مرده تا این صحنه رو دید زنش رو ول کرد، بچه‌ش رو که برید تو پول دیگه، بریم ما پولمون رو پول بدیم. اه به اندر آمد چادمان در راه، مرد بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. میگه این نمیدونست که داره میره، پادشاه یه قصد جون اینو کرده، خبر نداره این محبت ها چیه، خبر نداره این دو سباک رئیس جمهوره، خبر نداره این دوتا بزغال اضافه بیشتر داره، تو همون دو اتاقه میخوابه، قبلا تو یه خونه یه خوابه میخوابیده، طبقه بالا یه جا اجاره بوده، اونجا زندگی، تو اون اتاق سه درچار، الانم تو یه سه درچار میخوابه، اون موقع مامانش غذاهای خوب درست میکرده میخورده، حالا یکی دیگه درست میکنه میخوره. میگه اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. خبر نداره که پادشاهه میخواد جونشو بگیره. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. خونبهای خودشو، این پولی که پادشاه میخواست بده، مقام و پست و اینا رو دید. این اصلا معلومه داره کی داره حرف میزنه دیگه. رو نشست رو اسب تازی، از این اسبای عرب خیلی رخش فلان حرفا، و بعد خوشحال از این که چه پستی چه پری چه دومی عجب پایی داریم ما. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. اینقدر خنگ بود خودش با پای خودش با رضایت کامل داره میره سوء القضا، میره کشدجه. این گوسفندی نشونش میده که لبخندم میزنه بوزه جلو، اونا هم پشت سرش نمیدونه داره میبنه سرشون ببرن برای قضا بعدیه، نمیدونه. در خیالش ملک از زمهتری، گفت ازرائیل رو آری بری. فکر میکرد که اگر پول و پست و مقام داشته باشه ازرائیل بیاد میگه حالا برو، یه پولی بهش میده میگه برو. اینجوری فکر میکرد، گفت ازرائیل رو آری بری. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بسر شمع طراز. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را به دو تسلیم کرد. شاه دلا شد، طلاها را بهش داد. پس حکیمش گفت کی سلطان مه، آن کنیزک را بده بدین خواجه بده. بعد گفت حالا این پول، این پست، این مقام، این دختره مال تو. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن محروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. شاه اومد دست کنیزه رو که عاشق شده بود گذاشت، ببین شاه اومد دست دوست دخترش و زنش رو گذاشت کف دست مرد غریبه. او بیا این مال شما، این پول و این پست و این مقام، این دخترم مال تو. مدت 6 ماه میراندن کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. بعد از آن از بهر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. چون ز رنجوری جمال او نمود، جان دختر در وبال او نمود. دختره 5-6 ماه هیچی بهشون نگفت، دختره توی توپل شد و غذا خورد و چغالی شد و خوشگل شد و سفیدینا شد و به قول خودشونا. و بعد عرضم حضور شما که یواش یواش شروع کرد روی غذای این مرد سم ریختن. کی؟ زرگره. زرگره قیافش حالا برعکس بود، دختره داشت خوشگل میشد. خیلی مطلب عمیق عرفانی، فرصت هم نمیکنم تو برنامه بعدم بیشتر توضیح بدم. ببینید عشق چیکار کرده، یک عشقی به وجود اومده، دختره داره خوشگله باحال میشه تو این عشقی که به هم رسیدن، پسره داره چی میشه؟ ضعیف و رنجور و زیر شاش میریزه به هم و چرا داره سمی میخوره. این چه سمیه حالا خودش داستانه، چه منظوری داره خودش مهمه. دخترم چون قیافه اینو یواشوش دیگه ازشش بعدش میومد، دیگه آخه چنین قیافش اینجوریه، ایوا این چرا اینجوریه، عشقی یواشوش کم رنگ میشه. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. دختر یواشوش دیگه بیخیالش شد دیگه، غلامه خوشگلتره و اینا خیلی فرق میکنه. موز عشقایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اینجا این شعر رو بیان میکنه، میگه عشقایی که پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این عشق نبوده، عشق فقط عشق به اون خوشگله است. داره توضیح میده عشقایی که پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. کاش کان هم ننگ بود یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، از بسی شهر بگشت فر. خب تموم شد وقتم. حالا میگه طاووس و پراش به کشتن میدن. حالا داره تفسیر عرفانی رو باز میکنه که این چیه را کشته مخواد بشه، این آدم مگه چیکار کرده بعد کشته شه. و میگه مقام و فر و چیزایی که پادشاه بهش داده بود، جاه و مقام دشمنش بود، خودش خبر نداشت، نمیدونست چرا شاه باید بیاد بگه که آقا شما برگرد ایران، مثلا تلویزیون بیا فلان مدیر فلان جا بشو. نمیدونست برای که پست و پول و مقام چرا باید پول بده، الان باید پول بده که مثلا اپوزیسیون رو یه استارت قوی شده. نمیفهمید اینو، فکر میکرد که حالا بامزه شده، حالا جذاب شده، ولی کلا گول میخورد، گودو گول میخورد و من میرم. به هر حال هفته دیگه ادامه این و راز مهمتری که در این وجود داره باید فاش بشه یواش یواش تقدیم شما خواهد شد. مرسی که این برنامه رو گوش کردین، سپاسگزاریم از بچهای ریستارت، از دوستان خوب سرورانمون و کسانی که با زحمت کشیدن. به منم ربطی واقعا نداشته که از زحمت کشیدین، به من ربطی نداشته، شما برای خودتون کشیدین، یعنی برای ریستارت کشیدین، برای مولوی و سعدی و حافظ کشیدین و ارزشش هم بسیار بالاتره. اگه برای من کشیده باشی دوزارم گیرت نمیاد، ولی اگه برای اونا کشیده باشی دلت تکون بخوره، یه حرکتی بهت میکنن و جهانی بهت میدن که دو جهان توشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بدرود تا برنامه دیگر.
گوش عشق آری زبان خواهد عشق، فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق، فهم عشق آری بیان خواهد زش. با زبان دیگر این آواز نیست، گوش دیگر لایق این راز.